اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها معروی زمانی آغاز میکنم. حکومت آلمان میگوید که با در نظر داشت اوضاع کنونی افغانستان، روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را از آن کشور توقف میدهد. این در حالی است که هفته گذشته آلمان اعلام کرده بود که روند اخراج پناهجویان افغان را دوباره آغاز میکند. این موضوع را مشاور وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آشنا بیان کرد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عادت کنندگان همچنان گفت که آن وزارت روز شنبه در ملاقات با سفیر سویدن در کابل از این دیپلمات ارشد تقاضا کرده است آن کشور نیز اخراج پناهجویان افغان را توقف داده و به خواست تحسین کنندگان افغان در سویدن توجه کنند. در حالی که قصر سفید پالیسی خیش در قبال افغانستان را بررسی میکند، گفته میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد خصوصی سازی بخش بزرگ جنگ در افغانستان را مورد غور قرار داده است. این برنامه توسط اریک پرنس، بنیانگذار شرکت خصوصی نظامی بلک وادر، تهیه شده است. با آنکه همچو برنامه در واشنگتن و کابل مورد انتقاد قرار گرفته، آقای پرنس خوشبین است که با به دست آوردن حمایت کافی این برنامه عملی خواهد شد. حکومت افغانستان تا کنون به طور رسمی به این پیشنهاد پاسخ نداده است، اما یک از مقامات ارشد افغان به صدای آمریکا گفته است که این برنامه مشکل قانونی دارد و پرسش‌هایی را در مورد موافقتنامه امنیتی میان دو کشور برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این برنامه انتقاد نموده و در توییترش شدیداً با این پلان مخالفت نموده و آن را تخطی آشکار در برابر حاکمیت ملی افغانستان خواند. هنوز روشن نیست که طرح خصوصی سازی جنگ را رئیس جمهور ترامپ در تصمیم خود راجع به افغانستان دخیل خواهد ساخت یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک نشست خبری پیش بینی نشده تنش‌ها و درگیری‌ها بین گروه‌های راستگرایان افراطی و مخالفان آنها در شهر شارلزویلز ایالت ویرجینیا را محکوم کرد و خواستار اتحاد همه گروه‌ها شد. در جریان این درگیری ها یک تن کشته و 19 تن زمان زخم برداشتند که یک موتر با زیر گرفتن مخالفان تظاهرات رازگرایان افراطی بر آنان حمله ور شد و همچنان بیش از 30 تن دیگر نیز زخم برداشتند. رئیس جمهور ترامپ عصر شنبه از محل تعطیلات خود در نیوجرسی گفت که این درگیری ها فجیع است و نمایش نفرت، نژاد پرستی و خشونت را محکوم می کند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که مسئله نژاد پرستی موضوع جدید در آمریکا نیست و محدود به حکومت وی یا اوباما نمی باشد، بلکه همیشه وجود داشته، اما لازم است هر چیز زودتر در شهر شارلزویلز حکومت قانون و نظم برقرار شود تا از جان افراد بیگناه حفاظت شود. والی ایالت ویرجینیا پس از آن حالت اضطرار را در این ایالت اعلام کرده است که گرد همایی سفید پوستان در شهر شارلزویلز این ایالت شدیداً به خشونت گرایید. در همین حال ملانیا ترامپ، خانم رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش به این رویداد گفته است که از خشونت هیچ چیز به دست نمی آید. همچنان والی ایالت ویرجینیا در توییتر خود نگاشته است که مظاهره و حمل سلاح حق هر شهروند آمریکایی است، اما نه اینکه توسط آن نظم عامه برهم زده شود. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته افزون بر هشدار تازه‌اش به کره شمالی، یک کشور آمریکایی لاتین را نیز با اقدام نظامی تهدید کرد. دونالد ترامپ وضعیت در ونزوئلا را یک هرج و مرج خطرناک توصیف کرد و گفت که امکان اقدام نظامی ایالات متحده در آن کشور را رد نمی‌کند. آقای ترامپ این سخنان را دو روز پس از آن بر زبان آورد که حکومت ایالات متحده تحریمات تازه‌ای را علیه ونزوئلا وضع کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا اخیراً موج از ناآرامی ها را در آن کشور دامن زده است. در ادامه خبرها، در اثر یک حمله انتحاری شام شنبه در شهر کویته پاکستان کم از کم 15 تن کشته شد که سربازان و غیر نظامیان شاملان می شود. مقامات پاکستانی و شاهدان عینی در شهر کویته گفته است که یک تن سوار بر موتورسیکل مواد انفجاریش را با تصادم با یک موتر نظامی که سربازان را حمل می کرد انفجار داد. سرفراز بوکتی وزیر داخلی ایالت پاکستان بیان داشت که این انفجار که در ساحه با تدابیر امنیتی شدید صورت گرفته است، همچنان باعث زخمی شدن 32 تن گردیده است. حالت شمار از این زخمیان وخیم گزارش شده است. در همین حال اعلامیه اردوی پاکستان می‌رساند که در این حمله مواد انفجاری آتش‌زا استفاده شده بود که چندین واسطه نقلیه را از بین برده است. این حمله در حال انجام یافت که پاکستان برای برگزاری جشن آزادی خود که روز دوشنبه است آمادگی می‌گیرد. نیروهای حکومت سوریه کنترل کامل آخرین شهرک عمده در ولایت حمص را از گروه داعش به دست آورده و اردو و گروه‌های همدستان از چندین جهت در ساحات شرقی که زیر سلطه گروه دولت اسلامی است پیشرفت‌های داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از یک منبع نظامی آن کشور گزارش داده است که در شهرک السخنه در 50 کیلومتری شمال شرق شهر باستانی پالمیرا جنگجویان داعش هلاک شده و سلاحشان از بین رفته است. نیروهای رژیم بشار الاسد با حمایت روسیه و ایران علیه داعش در حمص می‌جنگند و از سوی دیگر ملیشه‌های موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند تلاش می‌ورزند که شهر رقه را از گروه داعش آزاد سازند. در عین حال کردهای عراق با وجود تقاضای ایالات متحده مبنی بر تعویق همه‌پرسی قرار است به تاریخ 25 سپتامبر نظرپرسی را برای آزادی منطقه خودمختار کردستان برگزار کنند. مقامات بلندپایه کرد روز شنبه با بیان این مطلب گفتند که تاریخ برگزاری همه‌پرسی تغییر نخواهد کرد. مظاهرات پس از انتخابات در کنیا روز شنبه در حال بیشتر خشونت کسب کرد که پلیس بر کاروان مقامات گروه مخالف در نیروبی مرکز آن کشور از گاز اشکاور استفاده کرد. یک مأمور رسمی کنیا گفت که اجساد 9 تن که هدف گلوله قرار گرفته بودند به پایگاه مخالفین انتقال داده شده است. با برنده شدن هورورو کنیتا برای دومین دور ریاست جمهوری آن کشور مخالفین ادعا می‌کنند که در انتخابات جعل صورت گرفته است. مظاهره کنندگان با استفاده از سنگ و چوب بر پلیس حمله‌ور شده و پلیس کنیا نیز دست به گلوله باری زدند و در اثر کمبود اکسیژن در چند روز اخیر در سرویس اطفال یک شفاخانه در هند ده ها کودک جان خود را از دست داده است. به گفته مقامات هند و خانواده های کودکان رقم تلفات از 7 ماه آگوست به این طرف حداقل از 30 تا 60 نفر بوده است. یک مقام محلی در شهر گورا کپور ایالت اترپردیش با رد کمبود اکسیژن در شفاخانه میگوید که تلفات کودکان به خاطر عوامل طبیعی بوده است. شنوندگان گرامی بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را شنیدید. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده ایم. در نخستین گزارش برنامه صبحگاهی، انکشاف باغداری در ولایت هرات توانسته دهقانان را از رو آوردن به کشت کوکنار منصرف سازد. دهقانان هرات میگویند صنعت باغداری خصوصا باغهای انگور سود بیشتری در مقایسه با کشتزارهای مواد مخدر دارد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
تاک‌های انگور توانست جایگزین گل تریاک در ولایت هرات شود. تا چند سال قبل ولایت هرات سهم عمده‌ای در کشت کوکنار در افغانستان داشت، اما با ترویج کشت‌های بدیل و رشد صنعت باغداری، کشت مواد مخدر در اکثر ولسوالی‌های این ولایت به صفر رسیده است. حالا بیشتر زارعین هراتی دست از کشت مواد مخدر کشیده و به باغداری، خصوصاً ایجاد باغ‌های انگور روی آوردند. این دهقانان می‌گویند انگور در مقایسه با کوکنار سود قابل ملاحظه‌ای دارد و نیاز نیست برای فروش آن به مخالفین و یا مافیای مواد مخدر رجوع کنند.
ما تا 2 سال یا 3 سال پیش ما بین ملکاخ و بساب کوکنار کش میکنیم، مثل چرس، تریاق، این چیزا. اینا بازاریابی ندش، مشکلات ادش به خرید و فروش از اینا. چند سال ما روی آوردیم به کشت باغداری انگور و بین از اینا ما نوالکری داریم و دیگه داریم.
اکثرا زمینهای ما کشت کوکنار کشت میشده، اما خوشبختانه بگیم که از وقتی که رشد انگور و یا تولید انگور بهتر شده، مردم ما از مو کشت کوکنار صرف نظر کرده و هم حال شروع کردن به حساب باغ‌های انگوری.
مسئولان اداره زراعت هرات نیز میگویند همکنون 7965 هکتار باغ انگور در این ولایت وجود دارد که نسبت به 5 سال قبل افزایش 100% باغات انگور را نشان می‌دهد. آنها می‌گویند بیشتر زمین‌هایی که قبلا در ولسوالی‌های هرات کوکنار کشت می‌شد حالا تبدیل به باغات انگور شده است.
اکثریت ولسوالی که قبلا کشت مواد مخدر بود، مثل ولسوالی قریان، ولسوالی پچزرگون، ولسوالی اوبه، یعنی ده سال‌های قبل کشت مواد مخدر، امروز شما می‌بینید باغای استاندارد تجارتی بونا ساخته شده که طریق پروژگرام انکشاف باغداری وزارت زراعت افغانستان بینج باغای تجارتی ساخته شده بر پهلو باغای لوکال ملی.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات نیز میگویند اگر حکومت در قسمت انکشاف باغهای انگور و بازاریابی این میوه توجه خاص کند، انگور میتواند بدیلی مناسب برای کشت کوکنار حتی در ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار رود.
اگر دولت بازاریابی کنه و دیهاتین دیگه هم تشویق میشن، اقلیم هرات برای باغداری نهایت خوب هستن، یک بدیل خوبی و جایگزین خوبی برای کشت کوکنار هستن باغدار.
امسال بیش از 120 هزار متریک تن انگور توسط دهقانان در ولایت هرات برداشت شده که افزایش 15% این میوه در هرات را نشان میدهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که شماری از افراد در آن کشور از جوانان استفاده ابزاری می کنند، اما جوانان می توانند با متحد شدنشان افغانستان را از بحران کنونی نجات دهند. محمد اشرف غنی در برنامه ویژه‌ای که از برای روز جهانی جوانان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت جوانان افغانستان می توانند جنگجویان را به انزوا بکشانند. جلال میرزاد گزارش می دهد.
روز جهانی بیش از نیم نفوس افغانستان. جوانان، بخشی که از ناامنی، بیکاری و نبود فرصت‌های تحصیلی همواره در این کشور انتقاد کردند. اکنون هم در برابر رئیس جمهورشان از این پدیده‌ها شکایت دارند و خواهان برداشتن گام‌های عملی برای از میان برداشتن این چالش‌ها هستند.
در اولین گام امنیت که بستر سازنده و پیشرفت جامعه و آرام بخش فضای روحی مردم بخصوص قشر جوان است، باید آن گونه که ثبات و پایداری را به همراه داشته باشد تأمین گردد. دو، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون بدون شک مشروعیت پرستیژ دولت را در جامعه تأمین می نماید. آنگونه که ایجاب می نماید باید رعایت و تدبیر گردد.
اما رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌هایش برای جوانسازی حکومت، فراهمسازی زمینه کار و تأمین امنیت سخن می زند و می گوید برخی ها تلاش دارند که جوانان را در این کشور به بهانه های گوناگون تقسیم کنند.
هیچ چیز در افغانستان آسان نیست. دشمنای ما میفهمن چی میخوایم کنیم. یک بودی تنها در بحران زندگی کنیم. تنها سر امنیت تمرکز کنیم. زندگی رو بانیم، معارف بانیم، اقتصاد بانیم. نه، جامعه افغانستان چند بودی فکر میکنه و به جرأت تمام چند بودی فکر میکنه.
در حال حاضر بیشترین چهره ها در حکومت وحدت ملی افغانستان بزرگ سالان هستند و همواره از جوانان به عنوان نیروی کار یاد کردند. اما جوانان خواهان سهم بیشتر در رهبری حکومت هستند.
نمایشی چند نفر انتخاب میکنه و اونا را در پرده های تلویزیون ظاهر میسازه و به اصطلاح نمایش میده که من این یک تعداد جوان ها را یا کابینه خود جوان میسازم، از جوان ها کمک میگیرم.
تا اندازه زمینه را مساعد کرد، اما بازم او قدر که باید میشد نشد.
هنوز هم جوانان این کشور با دشواری های زیادی روبرو هستند و بیشترین قربانی را در جنگ ها از خود بجا میگذارند. اما باورها بر این هستند که جوانان در کار مبارزه با فساد اداری، تأمین صلح و حکومتداری از دیگر گروه ها اثرگذارتر هستند.
چنانچه شنیدید رئیس جمهور غنی گفته است که برخی افراد از جوانان استفاده ابزاری می کنند. این ادعا تا چه حد درست است و جوانان در افغانستان در واقعیت با چه آزمون ها و دشواری های مواجه می باشند و برای مقابله با آن چه گزینه هایی در اختیار دارند؟ برای بحث روی این موضوع همکار ما فواد لامه مصاحبه با بانو منیژه رامزی انجام داده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
نخست نظرتان را در مورد سخنان امروز رئیس جمهور غنی اگر ابراز بکنین، کیها جوانان را آلی دست خود قرار می دهند؟
دقیقا امروز باز هم یک بار دیگر آقای رئیس جمهور عرف هایی را که در زمان کمپاین های انتخاباتی خود گفته بودند و وعده هایی را که برای جوان افغانستان سپرده بودند یک بار دیگر این وعده ها را تازه کردند و یک بار دیگر این وعده ها را کمی قوی تر ساختند و یادآور شدند که چی کارها و چی خدمات را روی دست دارند برای جوان افغانستان. اما ما باید فراموش نکنیم که امی 3 سالی که از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذره، های حساسی در زمینه کار برای جوانان افغانستان توسط حکومت وحدت ملی گذاشته شده که به این سادگی ممکن ما به نتیجه نرسیم، شاید سالهای بعد نتیجه زیر ببینیم. اما کلا امروز حرفایی که رئیس جمهور افغانستان در مورد جوانان به خصوص در زمینه اشتغال، در زمینه تعلیم و تحصیل جوانان داشت، یک امیدواری را برای نسل جوان ایجاد میکنه که ما ممکن تا سالهای آینده به نتایج خوب دست پیدا بکنیم و حکومت افغانستان و کابینه افغانستان یعنی در حقیقت شاید از این باشه که جوانان تحصیل کرده در هی بخشا حضور داشته باشند و جوانان حداقل از این سهمیه بندی ها نجات پیدا بکنند. و
بله، در کابینه و سایر دفاتر حکومت فعلا چهره های جوان نسبت به سابق بیشتر دیده میشه. آیا این پیشرفت برای جوانان یک پیشرفت سمبولیک شما ای را تلقی میکنین یا یک پیشرفت حقیقی؟
خب به باور من نسبتاً پیشرفت حقیقی هست و گاهی هم ما اگر به عمق موضوع دقت بکنیم پیشرفت غیر حقیقی هست، چرا که هنوز هم پسرای رهبران گذشته و رهبران کارآزموده شده اینا هم در پست‌های بلند مدیریتی در حکومت افغانستان حضور داره که به یک نحو شفافیت پروسه حضور جوانان را در بدنه اصلی حکومت افغانستان و در پست‌های مدیریتی بلند زیر سوال می‌بره. اما از جهت دیگه اگر ببینیم جوانان تحصیل کرده حضورشان و نقششان در پست‌های مدیریتی و مدیریتی بلند در حکومت افغانستان خیلی پررنگ هست و در حقیقت این یک امیدواری برای آینده هست که ممکن در طی سال‌های آینده جوانان افغانستان به آنچه که حقشان است به او دست پیدا کنند.
موضوع دیگر اشاره بکنیم، اوضاع سیاسی در کشور ذهنیت جوانان را به گونه عموم چگونه متاثر ساخته؟ آیا از بابت گسترش پدیده تعصب در بین جوانان نگران هستین یا خیر؟
دقیقاً در شرایط فعلی که انتخابات پارلمانی هم پیش رو هست در حقیقت بحث تعصب زبانی و تعصب قومی خیلی رنگ بسیار قوی گرفته در بین جوانای افغانستان و این خیلی هم جای نگرانی هست. برای اینکه اینمی موضوعات باعث ازی شده که بالاخره جوانای افغانستان نسبت به کارکردشان در داخل حکومت افغانستان خیلی دلسرد باشند. ما شاهد ازی هستیم که طی 2 سال گذشته حدود بیشتر از 800,000 افغان از افغانستان فرار کردن و نحو خارج از افغانستان مسکن گزین شدن که بیشتر از اینا را نسل جوان تشکیل میده. بله. پس خود از این نشان دهنده هزی است که حکومت افغانستان در این زمینه ضعف هایی داشته، اما تلاش هایش هم ما نباید نادیده بگیریم.
اگر کوتاه پاسخ بدین، بزرگترین مشکل جوانان افغانستان در حال حاضر چیست و برای حل آن چه گزینه هایی در اختیار دارن؟
خب عمدترین مشکلی که فعلا صدرای جوانان افغانستان هست نبود امنیت، نبود اشتغال و در کل موضوعات تعصب و قومگرایی که بیشتر دامنگیر جوانا هست و جوانا به آنچه که آرزو و خواستشان هست فکر میکنن که اگر ما از یک تیف یا یک طبقه به خصوصی که در حکومت بیشتر سهم داره اگر از اونها نباشیم ما به حق خود نمیرسیم. راهکار حساسی به باور ما به عنوان یک جوان همی است که حکومت افغانستان در برنامه‌ها و در کارکردهای خود دیدگاه‌ها و نظرات جوانان را فراموش نباید بکنن، نه اینکه جوانا را باید بیارن تنها در کرسی‌ها بگذارن، باید در خود ساختارها و در خود راهبردهایی را که برای نقش و حضور جوانان در نظر میگیرند در این زمینه هم از نظرات جوانان استفاده بکنند.
تشکر از شما.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که هفته گذشته آلمان اعلام کرد روند اخراج پناهجویان افغان را دوباره آغاز می کند، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جمعه گذشته وزارت داخلی آلمان در تماس با وزارت مهاجرین افغانستان گفته است که با در نظر داشت وضعیت امنیتی آن کشور این روند را توقف می دهد. حفیظ آصفی در رابطه به آخرین تحولات در مورد سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا مصاحبه با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده که با سخنان وی در مورد سرازیر شدن موج پناهجویان افغان در سال گذشته در اروپا آغاز می شود.
در پایان سال 2015 وقت بیش از 1 میلیون انسان از جمله 250,000 پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی هجوم بردند، کشورهای اروپایی قوانین سختگیرانه اتخاذ نمودند. خب دولت افغانستان به خاطر مدیریت بحران گفتگوها را با کشورهای اروپایی آغاز کرد. در آغاز کشورهای اروپایی میخواستند که حدود 80,000 پناهجوی افغان به صورت زود هنگام اخراج کنند.
بله.
خب وقت گفتگوها آغاز شد، نتیجه گفتگوهای ما این بود که یک مدیریت مشترک به میان آمد و یک اعلامیه مشترک در پایان در اکتبر سال 2016 به امضا رسید. از اخراج زود هنگام پناهجویان افغان جلوگیری شد و همچنان به عوض 80,000 فقط در سال 2016 580 تن از هموطنان ما که واجد شرایط پناهندگی نبودند از کشورهای اروپایی به کابل ارسال شدند.
بله.
خب حالا که وضعیت در کشور خوب نیست، دولت آلمان تصمیم گرفت که پس از اینکه وضعیت فعلی افغانستان مورد بررسی قرار دادن، اونا پروسه اخراج پناهجویان افغان با استثنای بدون موارد استثنایی اونا اخراج توقف ساختن. روز گذشته تماسی که وزارت داخلی آلمان با وزارت امور مهاجرین داشتن این موضوع رسما با ما شریک ساختن و اونا گفتن که فقط بدون مجرمین ما این پروسه را در حال حاضر توقف کردیم و این موضوع رسما با ما شریک ساخته شد.
آیا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با کشورهای دیگه اروپایی مثلا سویدن هم تماس گرفتن در این مورد که برای فعلا اخراج پناهجویان متوقف بسازن؟
بله، با سویدن هم ما در حالت گفتگو هستیم و امروز که ما با شما صحبت میکنم سفیر سویدن ما با وزارت دعوت کرده بودیم، یک نشست با سفیر سویدن داشتیم در رابطه با تحسنی که پناهجویان افغان در مقابل سفارت پارلمان سویدن داشتن. در این مورد ما با سفیر سویدن صحبت کردیم در ارتباط به اخراج پناهجویان افغان. چند مورد وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با آنها شریک ساختن. اولی که ما آلمان مثال دادیم و گفتیم که نیاز است تا یک بررسی مجدد از وضعیت فعلی افغانستان صورت گیره و کیس های پناهجویان افغان مورد بازنگری قرار بگیره. و همچنان ما گفتیم که به خواست های کسایی که تحسن کرده هموطنان ما به خواست های زنا رسیدگی صورت بگیره. جواب سفیر سویدنی بود که ما مطابق به قوانین به خواست های کسایی که تحسن کرده رسیدگی میکنیم و همچنان گفتن که نیروهای دولت سویدن در حال بازنگری مجدد از وضعیت امنیتی افغانستان هستند و یک تصمیم جدید در مورد مسائل پناهندگی به زودی اتخاذ خواهد شد.
برای افغانایی که فاقد اسناد هویت هستند، در این مورد وزارت محترم مهاجران و عودت کنندگان چی تصمیمی داره و با مقامات ذی‌صلاح کشورهای اروپایی در زمینه چگونه معامله صورت میگیره؟
خب ما اول یک موضوع میخوایم به او اشاره داشته باشم که با سویدن ما یک تفاهم نامه از قبل امضا کردیم و بر اساس او تفاهم نامه کسایی که به سویدن میرن هموطنان ما بر اساس همون تفاهم نامه در ارتباط به پناهجویان افغان تصمیم گرفته میشه. رئیس اداره مهاجرت سویدن به گفته سفیر سویدن که امروز با ما یک نشست داشت گفتن که قرار است رئیس اداره مهاجرت دمی روزها برن پیش تحسن کننده ها کسایی که تحسن کردن. ببینیم توقع ما از سویدن یه تا مانند آلمان کیس های افغان ها را مورد بررسی مجدد قرار دهن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ایالات متحده در حال حاضر با بزرگترین آزمون سیاست خارجی خود که معامله با قدرت اتمی کره شمالی است روبرو می باشد. اما این آزمون در زمان در برابر آقای ترامپ قرار گرفته که همه پرسی اخیر کاهش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا را در میان شهروندان این کشور به خاطر شک و تردید درباره رهبریت و توقف اجندای داخلی وی نشان می دهد. جم ملون خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی دارد که از من قدیر مشرف می شنوید. رئیس جمهور چین میگوید که برای حل مسئله اتمی کره شمالی به یک راه حل صلح آمیز نیاز است. شی جینگ پینگ در صحبت تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از هر دو جانب خواسته است تا از استعمال کلمات و یا اقداماتی که باعث افزایش کشیدگی می شود دوری جویند. آقای ترامپ به دنبال تهدید پیونگ یانگ به حمله میزایلی بر قلمرو ایالات متحده هشدار داد که بهتر است کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی مسیر دیگری را انتخاب کند، ورنه به گفته آقای ترامپ با خشم و آتش ایالات متحده مواجه خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری کوتاه از این لحن تند خود درباره کره شمالی دفاع کرد.
بی پرده بگویم، افرادی که آن اظهارات مرا تحت سوال بردند که بسیار شدید بود، شاید به اندازه کافی شدید نبوده است.
آقای ترامپ با نخستین بحران سیاست خارجی اش مواجه بوده و توجه بیشتر هم روی هشدار هفته گذشته وی به کره شمالی معطوف شده است.
آنان با خشم و آتش مواجه خواهند شد. بی پرده بگویم، با قدرتی که این جهان در گذشته نظیرش را ندیده است.
اما بل ریچاردسون، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، این اظهارات آقای ترامپ را تأسف‌آور می‌پندارد.
اما اکنون فکر می‌کنم رئیس جمهور فرصت دارد مردم را گرد هم آورد، به این کشور بگوید که پالیسی ما چه است. اما مهمتر از همه این است که آرامش اختیار کند.
امریکایی ها از سخنان تند رئیس جمهور ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز استفاده اعظمی کردند. اما لاری ساباتو، تحلیلگر مسائل سیاسی در پوانتون ویرجینیا، میگوید که اکنون ترامپ یک رئیس جمهور است و معیارات در مقایسه با سال گذشته متفاوت می باشد.
He is very impulsive. Now I suppose you could argue that abroad.
آقای ترامپ بسیار تحریک کننده است. اکنون فرض می کنم که شما می توانید استدلال کنید که دشمنان و مخالفان ما در خارج از ایالات متحده فکر می کنند که آنان با یک شخص در معامله قرار دارند که خونسرد نمی باشد. از جانب دیگر، وقتی شما با سلاح اتمی معامله می کنید، می خواهم بگویم که به نفع همگان به شمول ایالات متحده می بود اگر یک نفر خونسرد در راست قرار می داشت.
این در حالی است که مدافعان رئیس جمهور ترامپ مانند سبستیان گورکا، مشاور رئیس جمهور ترامپ، میگوید که هشدار ناگهانی وی چیزی است که حامیان ترامپ از وی انتظار دارند.
This is not the Obama White House. This is the Trump White House. We do not tell people.
این قصر سفید اوباما نیست. قصر سفید ترامپ است. ما به مردمی که دشمنان ما هستند از پیش نمیگوییم چه برنامه‌ای در سر داریم.
چالش های ناشی از کره شمالی در زمان ایجاد می شود که تازه ترین همه پرسی نشان داده که رئیس جمهور ترامپ به خاطر عدم رهبریت و ناتوانی در تطبیق پالیسی های داخلی خود محبوبیتش را حتی در میان جمهوری خواهان از دست داده است. از جانب دیگر، آقای ترامپ برای تطبیق پالیسی های داخلی خود نیز با مشکلات و بنبست مواجه شده و در بسیاری موارد مانند تعدیل قانون مراقبت صحی که به خدمات صحی اوباما معروف است ناکام مانده و مجبور شده برای اعمال فشار بر کنگرس به حامیان اصلی خود رجوع کند. در نظرسنجی اخیر، اکثر مردم ایالات متحده به کره شمالی به دیده یک تهدید جدی امنیتی می نگرند. اما تنها یک بر سه حصه افرادی که در این نظرسنجی شامل بودند میگویند اطمینان دارند که رئیس جمهور ترامپ توانایی رسیدگی به اوضاع کنونی را دارد. خب خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.